خب اما نظریه سوم، ما همه نظریات دیگران و کفت زهرمارا رو گفتیم، نظریه خودمون رو نگفتیم. نظریه سوم که نظریه شیعیانه، حالا شما دیگه باید بگید دیگه، جمع این دوتا نظر نتیجه چی میشه؟ بعدی بگید دیگه. یا دیگه این دوتا نظریه رو گفتن، دیگه شما نظریه سوم از دل این دوتا باید در بیارید دیگه. احسن تو. مبانی سیاسی اسلام تعیین شده، اما شکل و ساختار حکومت در اسلام تعیین نشده، بلکه متناسب با زمان و مکان تعیین میشه. یعنی شکل و ساختار حکومت متناسب با زمان و مکانه. مثلا زمان پیغمبر که حالا یه پیغمبر است و یه شهر است و یه محیط کوچیکیه، حکومت اگه تشکیل بشه، خب لابد در واقع ساختار بسیار کوچیکی داره، محوریت با خود پیغمبره و خیلی از کارها رو خود پیغمبر انجام میده بدون اینکه نیاز داشته باشه از کسی کمک بگیر. بعد که بیاد مثلا عرضم به حضور شما مکان و زمان زیاد میشه، جلو میرن، مردم حرکت میکنن، تغییراتی درشون حاصل میشه، حالا وقتی میخواد حکومت تشکیل بشه لاجرم چیه؟ ساختار دیگری پیدا میکنه، نیازمندی های دیگری رو داره این حکومت، ولذا ساختارش تغییراتی درش ایجاد میشه. ولذا در زمان نظریه شیعیان اینه که مبانی تعیین شده ولی ساختار چیه؟ متناسبه با زمان و مکان، به شرط عدم مغایرت با مبانی تعیین می شود. یعنی در واقع باید مبتنی بر مبانی باشه، اینجور نیست که حالا هر ساختاری رو بتونه پیدا کنه. مثلا تو مبانی ما اینه که حاکم باید چی باشه؟ عادل باشه. حاکم باید عالم باشه. ولذا ما مثلا حکومت قاجار، حکومت حتی بالاترش مثلا آل بویه که اوج تمدن اسلامی هست، که حتی امروز هم ما اون نقطه نرسیدیم، ما اون رو هم حکومت اسلامی نمیدانیم. چرا؟ چون حاکمش حاکم اسلامی نبوده، مسلمان بوده ها، شیعه بوده، اما عالم نیست، عادل نیست. حالا شاید مدیریتی داشته، با مدیریتی که داشته، با نزدیک شدن به عالمان تونسته یه حرکتی رو انجام بده که شما حساب کنید مثلا در زمان آل بویه، خب بدونید والا چند سال پیش هست؟ نه پیش هست والا که هست؟ قرن چهارم پنجم هست، به حدود 1000 سال پیش. الان قرن 15 دیگه، درسته؟ قمری قرن 15 1000 سال پیش، الان امروز هم میگن دیگه، 1000 سال پیش اسلام تمدنش به اوجش رسیده، یعنی هنوزم ما نرسیدیم به اون دوران. از هر نظر شما نگاه کنید در زمان آل بویه ما پیشرفت داشتیم، از نظر علمی بخواید نگاه کنید اون دوران دورانیه که اکثر علمای برجسته چه شیعه و چه اهل سنت بالا همین دوران، یعنی قشنگ محل شکوفایی علمه. از نظر اقتصادی نگاه کنید، از نظر سلامتی نگاه کنید، شما الان نگاه کنید این بیمه‌ای که امروز مطرح هست، آل بویه بیمه‌ای رو داشتن که اصلا بی‌نظیره. میدونید یک بیمارستانی رو ساختند که این بیمارستان چند بخش داشت؟ حالا بدیم که از حکومت پیغمبر که تاریخ اسلام یه خورده‌ای که بعضیامون لنگ می‌زنیم، حالا بدیم اینقدر که ای ایرانی ایرانی می‌کنی، چقدر نسبت به تاریخ ایرانی آگاهی داری؟ بیمارستانی رو ساختند که چند بخش داشته؟ گفتند که 18 الی 24 بخش داشته. این 18 الی 24 بخشش هم جوری بوده که هر بخشی چه از نظر ساختمانی، معماری، رنگ‌آمیزی، فضاسازی، نمیدونم هر جور شما در نظر بگیرید متمایز از بخش‌های دیگر بود. یعنی بخشی رو درست میکردن که دیوار در اون بهترین موقعیت رو داشته باشه. برای چی؟ برای درمان. تازه این بیمارستان وقتی که کسی واردش میشده، یک، تا سالم نمیشده رهاش نمیکردن. دو، پول ازش نمیگرفتن. سه، اگر نیاز به همراه داشته تازه امکانات برای همراهش هم فراهم میکرد. الان چی؟ الان میگه اول پول برید، بعد تازه آخرش هم میگه چی؟ آره دست خودت با خودت. این از نظر مثلا بهداشت در نظر میگیرید. در بغداد بوده دیگه. عرضم به حضور شما، یا مثلا عرضم به حضور شما در مورد راهسازی و پلسازی، اینقدر در بغداد اینا پل ساختن که این شهر رو گفتن شهر پلها. این همه در زمان آل بویه است. یا مثلا کتابخونه داشتن. فکر میکنی 1000 سال پیش صنعت چاپی هم نبوده. فکر میکنی چقدر کتاب توی این کتابخونه. دو تا کتابخونه بزرگ داریم، یکی توی بغداد، یکی تو ری. فکر میکنی چقدر کتاب اون موقع وجود داشته؟ خیلی دست دلوازی میکنم، میگن 1000 تا. 5000 تا آقا دیگه خیلی دست دلوازی مثلا کرد. چقدر؟ آقا دیگه میگه 200000 تا. بعد میگه آقا خیلی افاق کردم. دیگه در جهان اسلام در اون دوران نزدیک به 2 میلیون جلد کتاب وجود داشته. اکثر کتاب ها تصنیفیه، تألیف و جمع‌آوری هم دید که از روی این دست نویس کنه، از تیکه تیکه بریزه رو هم، آخرش هم معلوم شاید چاپی ها رو خطی خطی چاپی خطی چاپی های دور هم میچرخی. کتاب می‌نوشته که بیگر هر کدوم از این کتاب خانه ها نزدیک به 800000 جلد کتاب تویشون بوده. علما برای خودشون کتابخونه داشتن، مثلا شیخ مفید کتابخونه داشته، شیخ طوسی کتابخونه داشته، خیلی دیگران اکثر عالما برای خودشون کتاب داشته. لذا میگن خودش 2 میلیون کتاب داشته. لذا شما میبینید سلجوقیان که بعد از آل بویه اومدن گفتن چند ماه فقط این کتابها رو چکار میکردن؟ جلداشون که چرب بود میکندن میفرستادن دباغی، کتابها رو هیزم غذای لشکر قرار داده بودن. یعنی با این کتابها چکار میکردن؟ قضا میپختن. ولی دا خیلی از کتاب ها و علوم ما از وی رفت. سلجوقیان که اومدن یه کسی رو گذاشته بودن چند نفر رو، اینا فقط نگاه میکردن ببینن این کتاب مال شیعه است یا سنیه، عالم سنی نوشته یا عالم شیعه. این نگاه که میکرد، تا نگاه میکرد اگر میدید که ادبیاتش مثلا شیعه است میفرستادش برای پخت و پز، سنی بود نگرش میده. ولذا کتابایی که امروز در دست ما هست، کتابای روایی که هست، اینا کتابهایی است که خارج از این کتابخانه ها بودن. یعنی مثلا کتابای شیخ صدوق، الان کتب اربعمون مثلا یکی از کتاباش من لا یحضر الفقیه هست و الان مونده و علتش اینه که شیخ صدوق این رو برای اونجا ننوشته، نوشته برای یه جای دیگه، این رفته اونجا مونده و از بین نرفته. اگر تو کتابخونه اگرم نسخه ام بوده از بین رفته. مثلا شیخ مفید میگن یک کتاب فقهی داشته 150 جلد بوده. چقدر برکت داشتن. آبی هم نمیکردن. چقدر برکت داشتن، چقدر کار میکردن. مثلا میگن اوج تمدن اسلامی مال زمان آل بویه است. تازه کتابخونه شون مثل کتابخونه های ما خاک نمیخورد. الان مثلا اگه بخوای کتابخونه کتاب رو مثلا تشویق کنید که افراد کتاب بخونن، چیکار میکنید؟ مثلا جایزه کتابخانی، اونم تازه چی؟ از هر جهت نگاه کنید ناقص. آل بویه همین رو انجام میدادن اما به کمالش. مثلا شما میگید اگر کسی این کتاب را بخواند امتحان بدهد، در این تاریخ امتحان بدهد، اگر قرعه کشی کردند و چیزی بود جایزه به شما میدن. یعنی با 1000 تا اگر. اما زمان آل بویه چی گفتن؟ گفتن هر کس که وارد کتابخانه شود، هر کتابی را که بخواند و سال صد تازه کاغذ و قلم و دوات هم مجانی در اختیار قرار میگیرد، بهش هم چی میدن؟ پول یک کارگر بهش میدادن، او 5 درهم بهش میدادن که معادل یک کارگر. بیاد تو کتابخونه فقط بشینه چی؟ بخونه، مطالعه کنه، بریز. الان اگر یه همچی حرفی میزنه دیگه ما یه صندلی هم پیدا نمیکنیم. این اوجه، یعنی همین یک خبر ها هم اوج اقتصادی این مجموعه رو میرسونه، هم اوج فرهنگی جریان رو. اونا به خاطر چی؟ به خاطر که آل بویه اومدن نزدیک شدن به عالمان دین و رضا به اینجا رسیدن که تونستن این کارها رو کنن. جناب آقای ولایتی یه کتابی داره در مورد همین آل بویه، کتاب خوبیه. یه چند تا کتاب دیگه هم هست، حالا اسمش رو دارم، حالا بزنید، این کتاب های آقای ولایتی هست، حالا اسمش رو من چون من اسما خیلی تو ذهنم نمیمونه. این حکومت مسلمانانه. خب دیگه همه دیگه در واقع بله دیگه تا باشه اسلامی باشه. مسلمانانه، ما حکومت اسلامی نمیدونیم اش دیگه. نه داریم تا امیرالمومنین. باش. نه هیچ کدوم اینا اسلامی نیستن دیگه. رأسش هیچ کدوم چیز نیستن دیگه. نزدیک به امام نیستن دیگه. حالا هرچی اسمش هر کوفته زهرماری بوده یا هرچی بوده ما کاری نداریم، ولی شما در همون دوران می‌بینید عالم درجه یک هست که اون حتی مثلا توی همون صفویه با هستید که مثلا می‌بینید که اینجا میاد، یعنی بی فهم رسیدن که میاد اجازه میگیره از عالم که حکومت کنه. مگر اون بخته کوتاه رو بگیم ما این مثلا ولی فقیهش مثلا این عالم بزرگواره که حالا اسمش من یادم رفته که نه اون در واقع بعد از اونات که در واقع بیاد اجازه میگیره، این اجازه گرفته بگر اون مختر رو بگی ما این حکومت اسلام باشه. در هر صورت این حکومت شیعیان هست، اما حکومت به اون معنای اسلامی نیست. ولذا الان شما نگاه کنید مثلا آل بویه در طی دو قرن رسیدن به اون جایگاه، به اون حرکت، در حرکتی که دارن. اما شما الان حساب کنید حاکم شما عالمی است که عادل است. شما ببینید در این جریان با توجه به این همه دشمنی، یعنی این همه دشمنی اگر زمان آل بویه بود اونا اصلا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. همه جهان دست در دست هم دادن که این را از بین ببرن. اما نه تنها ما پایین تر نمیادیم بلکه بالاتر رفتیم، حرکت ایجاد شد. نکرد. حالا بگیم، حالا بذارید اجازه بدید. خب بیارید یکیش بیارید، نداشتیم دیگه. البته اینا خیلی هاش چیزه، یعنی من خیلی از این چیزها رو چیز ندارم، قبول نداریم. یعنی یه موقعی باید جوانی، من توی مجموعه مهندسی بودم تو ماه مبارکیه، ما با همه این مهندس ها چیه؟ یعنی اولی که وارد شدم تو مجموعه شون مثل که یه نارنجک بندازن همه در رفتن. بعد آروم آروم با اینا ارتباط داشتم، کم کم مثلا با اینا الی یکیشون این خیلی داشت فوق لیسانس میخوند و مثلا خودش فکر میکرد خیلی مثلا یه جایی یه چیز باز مثلا تو فکر فرار بود و می‌خواست بره اونور، من برای من هیچ اهمیتی قائل نیستن و فلان. یعنی خود اینم گاهی اوقات نمیگم که نیست، هست، اما این آدمایی که ادعا دارن که اگه به ما کمک کنن ما فرار فلا چیز میکنی، نه حتی ارده فرار کردن هم خیلیشون ندارن. این مثلا ما یه شب ماه مبارک بعد از افطار، بعد از افطار اینو یه جایی به دام انداختم، گیرش انداختم، شروع کردم باهاش صحبت کردم آروم آروم آروم. خلاصه یکی اولین حرفا که آره من میخوام برم اونور و این حرفا، که در واقع دیگه با تلویحا اون وسطاش یه خورده بحثای علمی چیزی کردیم. تلویحا گفتم بابا تو اگر چیزی بود برده بودنت، نیازی نبود که تو با پات بری. اونا بیشتر از ما معمولا میان کار میکنن، غربالگری دارن، الان مثلا توی همین تهرانش، حالا اصفهان نمیدونم، حتی اومدن چیکار کردن، یه سری مؤسساتی اومدن کمک کردن به این مهد کودک ها، یه طرحی رو که شما بیایید مثلا غربالگری کنید، بچه ها رو شناسایی کنید، استعداد یابی کنید، تمام این کارها رو انجام میدن. اما پشت این جریان چیه؟ این تمام این اطلاعات کجا میره؟ اونور میره. و از الان به قول دوستان ما میگفتن اینا مثلا برای 20 سال 30 سال آینده میدونن، مثلا ما مثلا 1000 تا بچه‌ای داریم که اینا آدمایی هستن تخسن و کاملا میتونید شما با برنامه‌ریزی اینا رو در واقع برای 20 سال آینده برنامه‌ریزی کنید که اینا بیان چوب لا چرخ چی بذارن؟ اجتماع بذارن، جهت‌دار. مثلا 10 تاشون نخبه است، 5 تاشون فلانه، 20 تا هر کدوم اینا شناسایی شده و دارن برنامه‌ریزی میکنن. اونایی که خیلی چیز داره نفع برای خودشون داره و شاید ارزه این نداشته باشن که اینجا تحولی ایجاد کنن، بلکه به دردشون میخوره، اینا رو میبرن اونجا. اونایی که به درد میخورن تحول هم میتونن ایجاد کنن، این یا اگر بتونن ببرن بعد یادن میبرن، اگر دیدن نه این ضرر داره همینجا پرورشش میدن جوری که بتونه انجام بده. خلاصه این فرار مغز و حرفا، این که الان کاملا جامعه ما، نمیخوام بگم درسته بعضی از این افکاری وجود داره، بعضی خود محورن و میخواد کسی بالا نیاد، ولی اینجور هم نیست که حکومت نخواد که آدم ها رشد بکنن و اجازه نده. اصل حاکمیت رو داره عوض میکنن. امکان داره آدم های مثل بنده که تای نظر باشم، ببینم که اگه اجازه بدن این فلانی فردا باید بیاد مثلا درس من رو بگیره و من تدریس کنه، بهتر از منم تدریس کنه، به فکر باشن که نذارم کار کنه. ولی خیلی کم الان اینقدر فضا باز شده برای کار که یعنی اصلا همون بهتر بعضی که ایمان به این کشور و انقلاب اسلام ندارن برن همون وقت که کاری به ما نداشته باشن. آدمایی رو داریم مثلا من سال 83-84 بود که این الان ماهواره‌ها رو که دارن میفرستن، یه سری از این دانشجوهای مسلمان چیزی رو فرستاده انگلیس اینا درس بخونن. یه شب اینا اومدن منزل ما یکی شد، یه داشت دکترای ارتباطات ماهواره‌ای رو میخوند، یه همچی چیزیه موضوع شد. این فرد مثلا رفتود اونجا داشت تعلیم میدید، گفتش که ما مثلا گاهی اوقات میشه که برای نماز صبحمون وقتی که وارد خوابگاه میشیم 2 ساعت فاصله است تا اذان صبح، میدونیم که این 2 ساعت بخوابیم نمازمون قضا میشه، این ما 2 ساعت رو بیدار میشینیم با هم کارهایی رو انجام میدیم، چیز میکنیم، گاهی اوقات نماز شب چیزی میخونیم که چی؟ نماز صبح و قضا نشه. حالی که من خود طلبه وقتی همون این گفت 2 ساعت، من گاهی اوقات میگم خب لااقل 1 ساعت نیم 2 ساعتش میشه خوابید، بخوابم. خدا هم گفته که اگه خوابیدی خواب رفتی نمازتم قضا شد. ولی این آدم ها رفتن حالا اومدن اینجا، ببینید شما دارن چیکار میکنن، دارن ماهواره میسازن میفرستن، حال کشورهای دیگه ای که خیلی مطیع بودن و رفت آمد بوده این کارا رو نکردن. یا مثلا همین کشتی سازی که اصلا چون ارتباط داشتن با اینا دارم اطلاعات میدم، یعنی خیلی با روش پیدا کردیم. مثلا یه گروهی رو فرستادن برای همین الان ناوهای چیزی رو ما داریم، اقیانوس پی ما رو داریم میسازیم. یه گروه خود این بچه‌ها گفتن ما رفتیم اونجا که حالا یه دوره 6 ماهه یا 1 ساله حالا یادم نیست، حالا خیلی وقت پیش، گفت که ما 1 ماه شاد می‌خواستیم دیگه برگردیم، 1 ماه به برگشت رو دیدیم ما همه چی یاد گرفتیم، اما این مثلا نقطه گرانینگا و این طراحی این که تعادل کشتی رو ما چجوری این رو بسازیم، این محاسباتش چگونه است که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، این رو بلد نشدیم. هرچی هم به اینا التماس کردیم که آقا یاد ما بدید و این حرفا، گفتن نه این دیگه مختص به خودمونه، اینو اگر بخوایم بدیم به شما دیگه ما بیکار میشیم. بیکار میشیم. میگم ما با هم همقسم شدیم، گفتیم آقا ما تا این رو یاد نگیریم از اینجا از کره خارج نمیشیم. و شبانه روز نشستیم کار کردیم و این اساتید اونجا میامدن این لبخندی میزدن و مسخره میکردن که شما بخواید ما مثلا اینقدر پول دادیم اینقدر فلان کردیم چیکار کردیم رسیدیم به اینجا، شما حالا بخواید مثلا 1 ماهه برسید. باز روزای آخر که رسید بردیم پیش استاد، نشون که دادیم اینا به هم ریختن که مثلا این چجوری آخر شما به اینجا رسیدید. اینا هم بچه هایی بودن که نماز شب خون و نماز شبشون تک نمی شد و اصلا به هم ریخت، اصلا اونجا فضاشون به هم ریخت و اصلا اطلاعاتشون اومد تمام این اساتید رو چیکار کرد؟ مورد چیز قرار داد که نکنه شما ها این کار رو کردید، لو دادید، فلان کردید. همه بررسی ها رو کردن، نه ما و ما همیشه هم زیر ذره‌بین بودیم دیگه. خلاصه میگن رسیدیم، یعنی خیلی جاها رسیده شده، اما خب بالاتر بعد دشمنی ها یا چیزا هست که شاید خیلی هاشو ما خبر نداشتیم. الان مثلا هسته ما کجاست ما نمیدونیم خیلی هاشو. اینه که این مردم مثلا شما همین هسته ای رو اومدن مثلا لو دادن، شما فکر میکنه همینجور ساده بود که لو بدن؟ نه اینجور نبود. عده ای بودن، آدم های مزخرفی، آدم هایی که واسطه بودن، آدم هایی که در واقع اصلا اونوری بودن و در ساختار نظام ما هم حضور داشتن، خودشون رو چفونده بودن، با یه حرکت لو دادن، یعنی به اونا گفتن، اینا اومدن لو دادن، هم خودشون رو سوختن، هم نظام به اون نقطه که میخواد رسید. اینجور نیست که یعنی فکر کنید که مثلا مملکت از دست میره. نه، مملکت الحمدلله انشالله با این جریانی که حاکم و عالم یکی شده انشالله برسیم به نقطه هایی که آل بویه نرسیده باشن انشالله. اما جایگاه حکومت حضرت مهدی در نظام سیاسی اسلام، اینجا ما نوع نگاهی که داریم نوع نگاه تاریخی داریم. ببینید شروع نظام سیاسی اسلام از چه دوره ایه؟ ما سه تا دوره داریم توی این در واقع نظام سیاسی اسلام. شروع نظام سیاسی اسلام با چیه؟ احسنتم، دوره نبوی و چیه؟ علویه، که این در واقع در زمان پیامبر شروع شده، از هجرت پیامبر در واقع نظام سیاسی اسلام شکل گرفت که همون بحث حکومت حضرته. بعد امیرالمومنینی که با فاصله 25 سال این حرکت رو ادامه دادن، اگرچه حالا 25 سال چون اینا دیگه نزدیک به همان، ما در یک دوره قرار میدیم. یه شروع نظام سیاسی داریم، یه دوره کمال سیاسی داریم. کمال نظام سیاسی، کمال نظام سیاسی کیه؟ ها؟ امام علی. همش روزه خودتی. تاریخی که اینجا میگیم، تاریخ معنای اون تاریخی که گذشته باشه نیست. یه دوره هم وسط این دوتا دوره. این چه دوره ایه؟ سیاه. این دوره دوره غیبت سیاسی ائمه. دیدید دوره نبوی علوی، دوره مهدوی و دوره غیبت سیاسی که از زمان امام حسن شروع میشه میاد تا زمان امام زمان و امروز. خود این دوره وسطی خودش یه تقسیماتی رو داره. یه دوره دوره چیه؟ ظهور ائمه یا حضور ائمه. معنای همون ظهور بگیرید، اینجا معنای چیز دیگه ای نگیرید. امام ظاهر، امام ظاهری که اینجا هست از کیه؟ از سال چه سالی امیرالمومنین شهادت رسیده؟ سال 40. احسن. تا چه سالی آخرین امامی که ظاهره به شهادت رسیده؟ 260. احسن. 260 یعنی 220 سال دوره ظهور ائمه. ائمه در بین مردم حضور دارند. اما از نظر سیاسی چی؟ غایبن. وقتی شما وارد مدینه میشی، امام باقر که اونجا هست، شما اونجا جز چنده هم مثل که یه عالمی است که تو خونش نشسته. مثلا هیچ ظهور و بروز اجتماعی خاصی از امام صادق ببینید، مگر اینکه یک جاهای خاصی که مثلا این دیگه مثلا دیگه باید اینجا ظهور پیدا بکنه، خیلی کم، به ندرت پیش میاد. از سال 260 تا چه سالی؟ غیبت چی اتفاق میفته؟ صغرا اتفاق میفته. تا چند؟ 329. از سال 329 تا ظهور حضرت هم غیبت چیه؟ کبرا. حالا ببینیم که این وسط رو توضیح بدیم، بعد دو طرفش رو انشاءالله و ارتباطش رو بیان کنیم. ببینید اولا که مهدویت ادامه این راه، یعنی این که ما پل کشیدیم منظور این است که حرکتی که از اینجا آغاز شده به اینجا به کمال میرسه، به نقطه میرسه، هرگز بین این قطع نمیشه. یعنی بگیم که این دوباره یک جریان جدیدی باشه. اگر این اتفاق بیفته معناش این است که همه کارهایی که گذشته انجام شده عبث بوده، به نتیجه نرسیده. یعنی اینجا ما از نظر بحثای سیاسی حتی دینی هر چیزی میخواید بگید، جریانی که آغاز شده این جریان ادامه دارد، جریان منقطعی نیست. حالا شاید در ظاهر شاید حضور آنچنانی نداشته باشه، اما در باطن وقتی میبینه یه سیری، یک جریانی وجود داره که حرکت میکنه، میرسونه ما رو به چی؟ به مهدویت. ببینیم حالا در دوران ظهور ائمه، ائمه چی کار میکردن؟ آیا ائمه در جریان سیاسی بودند یا نه؟ یا مثل مثلا یه عالمی که الان مثلا بعضی از علمایی که هستن میرن میشنن تو خونه، در رو میبندن، همون یه درسی میدن و سلام، نامه تمام، یه کاری ندارن. ظاهر امرم اینه که شما وقتی نگاه میکنید این امام صادق میاد، امام باقر میاد یا ائمه دیگه، گاهی میان تو مسجد پیامبر صحبتی میکنن، روایت پیامبر رو نقل میکنن اگر امکانش باشه. حالا خصوصا زمان امام صادق و امام باقر که حالا جنگ بین بنی عباس و بنی امیه رخ داده، یه فضای باز سیاسی ایجاد شده. اینا میتونن در واقع یه عرض اندامی داشته باشن، میتونن اجازه دارن که حرفی حدیثی رو بزنن. قبل از این اجازه ندارن، بعد از امام صادق هم باز همینجوره، اجازه ندارن دیگه. از زمان دیگه اواخر عمر امام صادق شما نگاه میکنید دوباره همون حالت اختناق ایجاد میشه که دوباره ائمه میرن تو تقیه و کاملا چرنه مثل که از زندگی اجتماعی عموم مردم دارم عرض میکنم. عموم مردم چیه؟ خارج شدن، مثل دیگر آدمایی که دارن زندگی میکنن. حالا بودید واقعا آیا اینجوری یا اینجوری نیست؟ خب ائمه دارای چی هست؟ ولایت هست. ولایت چیه؟ دو نوعه. ولایت چی؟ تکوینی، تشریعی. ولایت تکوینی امام، ولایت امام هست بر چی؟ بر جهان هست. ما سبلا. بلا شرط هم هست، یعنی شرطی هم نداره، شما بخوای نخوای تحت سیطره و ولایت امام هستید، چه کافرش چه شیعش چه مسلمانش، همه زیر سیطره ولایت امام هست، تکوینی امام هست. که حالا این اثباتش چیه؟ اثبات های فراهم عقلانی داره، همچی نقلی داره. که حالا مثلا زیارت جامعه کبیره که شناسنامه ائمه است بیانگر اینه، به کم فتح الله، به کم ینزل الغیب، به کم یختم، اینا همه دلالت بر چی داره؟ ولایت تکوینی داره. یا مثلا واسطه فیض بودن این چیه؟ دلیل عقلیه. برهان لطف یا براهین مختلفی که وجود داره. پس در واقع یه ولایت داره، ولایت تکوینی، که این ولایت، ولایت بر امام است و جهال هستی ما سوى الله و بلا شرط هم است، بخوای نخواهی تحت ولایت و سرپرستی امام هستی. دومیش تشریعیه. این ولایت تشریعی در واقع ولایت و سرپرستی اجتماعی انسان هاست. این چیه؟ به شرط شیء است. یعنی ولایت امام است بر انسان، اینجا دیگه همه اجان هستی نیست، اما به شرط چی؟ پذیرش. نه پذیرش، او برای حکومت اگر خواست حکومتی داشته باشد پذیرش ظاهری هم میخواد. بله؟ به شرط شیء، شرط شیء، اون پذیرش یعنی باید انسان بپذیرد تا چی بشه؟ تا ولایت امام بر او جاری و ساری بشه. لذا بهش میگیم این کسی که ولایت امام را، ولایت تشریع امام را پذیرفته بهش میگیم چی؟ شیعه. خب حالا ببینیم ائمه ما در طی 220 سالشون ولایت تکوینیشون که داره انجام میشه کاری نداره، ما هم علمی به اثبت بهش نداریم مثلا امام چی کار میکنه. خب باشه دارن، میخوام بگم که در واقع تحققش، حالا همون تصحیح فرمودید، یا در واقع ولایت امام، ولایت تشییعش در مورد کسانی ساری و جاری میشوند که چی؟ پذیرفته باشند. آره فرق نمی کنه، حالا انسان منظور حالا که در واقع یعنی تو فضای فعلا خود ورزه، بله فرق نمی کنه، جن و انس فرق نمی کنه، وقتی انسان گفته میشه اونم داره دیگه، فهمه اون که مکلفه، اون که در واقع تکلیف بهش شده. خب حالا ببینیم که این ولایت تشریعی امام هم که تعطیل بردار نیست، اینجور نیست که در واقع امام ولایت تشریعیش تعطیل بشه، یعنی بگی که الان مثلا امکان این نیست که من سرپرستی کنم بس ولتون کنم، هر واقع شما زمینی ایجاد شد حالا من بیام چکار کنم شما را سرپرستی کنم، این که نیست. همین که کسی پذیرفت ولایت امام، بر امام واجب است که او را چکار کنه؟ سرپرستی کنه. حالا ببینیم امام ائمه زاهد چگونه این شیعیان را چکار کردن؟ سرپرستی کردن. امام چجوری اینا را سرپرستی کرده؟ شما دیگه اینا را خوندید دیگه، بلد دیگه. احسنتم. لذا در اینجا یک سیستمی ایجاد شد به نام سیستم چیه؟ سازمان وکالت، که در واقع سازمان وکالت وظیفه‌اش چیه؟ همون سرپرستی جامعه شیعه توسط چی؟ وکیل امام، که از طرف امام چیه؟ تعیین. ما هم داره در مورد امام صادق و اینا حرف بزنیم. چه ما اولین خبرهاشو از زمان امام صادق داریم به بعد، اما خبرهای قبلی نداریم، دال برای نیست که وجود نداشته باشه. بله نه، یعنی خبرهایی که الان امروز در دست ماست بازگشتش به اون موقع است، اما اگر سیره ائمه رو یکی بدونیم و بگیم که ائمه سیرهشون این هست، لابد قبلش هم وجود داشته اما خبرش به ما نرسید. خب میدونم مثلا شما اولین، حالا عرضم بزرگ شما در مورد شیعیان ائمه، شما ببینید برای که بتونن سرپرستی کنند شیعیان خودشون رو، عرضم بزرگ شما، شما حالا ببینید قبل از اینکه بگیم الان جغرافیای سیاسی شیعه در زمان ائمه چگونه بوده؟ کجا بوده؟ بسیار گسترده. یعنی شیعیان در همه جا پراکندن؟ در زمان ائمه. الان رو نگید. جغرافیای سیاسی شیعه در زمان ائمه کجاست؟ همه با هم، من که نمی فهمم. ائمه در مورد شیعیان خودشون نحوه کار دو تا سیاست داشتن. یک از خودشون دور می کردن. سه دو مجتمع می کردن. در واقع برای سرپرستی این جامعه دو تا سیاست داشتن. یک، از خودشون دور میکردن. دو، مجتمع میکردن. نقلیاتی در مورد این دور کردن داریم. مثلا افرادی اومدن خدمت امام صادق که امام صادق در خدمت امام باشن. امام بلافاصله اینا رو برمیگرد. میگه برید تو کوفه زندگی کنید. اشتباه کردنشون همینه که امروز هم شما وقتی نگاه کنید جغرافیای شیعه حال یک محوریه. اینجور نیست که پراکنده در کل عالم باشن. جغرافیای سیاسی شیعه در زمان ائمه از کوفه شروع میشه تا میاد به قم و ری. محوریت هم امروز همینه. تجمع شیعیان در همین محدود است. از کوفه بیای تا قم. اگر هم بخوای اولین شبکه شیعه رو که فارغ است و فاصله داره با امام در نظر بگیریم، اولین نقطه‌ش هم قمه. یعنی قبل از این که کوفه محل و مأمن شیعیان بشه، قم محل و مأمن شیعیان بوده. برای که در واقع جریان به وجود اومدن قم رو شاید شما شنیده باشید که وقتی که در زمان خلیفه دوم حرکت کردن اومدن توی عرضم به حضور شما ایران و حمله کردن. خب در زمانهای گذشته اینجوری نبوده که مثلا یه لشکری داشته باشن همه آدم ها ریخته باشن تو اون لشکر حرکت کنن. نه، هر قبیله خودش یه لشکر یا یک گردان یا یک تیپ رو تشکیل میده که باید هم در واقع پشتیبانی این لشکر رو داشته باشه خود این قبیله، هم فرماندهش هم رئیس قبیله است. بذار ابو موسی اشعری با قبیلهش حرکت کرد و بعد ساوه رو تصاحب کرد. اونجا بهش گفتن چند تا روستا و اطراف هست، برید اونجا رو هم چیکار کنید؟ بگیرید. حالا در بعضی از روایت داره که خود ابو موسی آمد، در بعضی از روایت داره یه گروهی رو فرستاد گفت برید این روستاها رو چیه؟ فتح کنید. یا وارد این روستاها شدن، نقله که وقتی وارد اونجا شدند نمیدونم چی اتفاق افتاد، فرهنگشون خب فرهنگ چیزیه دیگه، ریختن اونجا هر چی جنبنده بود کشتن. یعنی نه به زن رحم کردن، نه به مرد رحم کردن، نه به کوچه رحم کردن، حتی به شیرخوارم رحم نکردن، همه رو کشتن. در بین این جمع عده‌ای بودند از موالیان امیرالمومنین که در این جریان حضور دارن. حالا در واقع این کار رو نمی کنن اما حضور در این جریان دارن. ظاهرا قدرت مقابله با این جریان رو هم ندارن یا ترسیدن یا نمی کنن. معلوم نیست چیه. لشکر بودن دیگه، قبیله است دیگه، بعضیشون موالی امیرالمومنین هم. اینا اومدن، این اتفاق که افتاد، اینا هم که برگشتن، این اتفاق برایشون خیلی سنگین تمام شد. وقتی خدمت امیرالمومنین گفتن آه این وجدان ما رو داره میکشه، ما توی همچی جریانی قرار گرفتیم، حالا عرضم به حضور شما کفاره این گناه ما که در این جریان حضور داشتیم چیه؟ حضرت اینا فرمودن که برگردید، برید به همون شهر، به همون منطقه و شروع کنید عبادت خدا کردن. یعنی موالیان خودشون رو گسیل کردن به کجا؟ به همین منطقه که قم باشه. که اشعریونی که الان اشعریایی که تو قم هستن اینا همونایی هستند که اون موقع اومدن. ولذا اگر سیستم جریانی امام رو و ولایتش رو در نظر بگیرید، قطعا اینجور نبوده که برید آقا همونجا شروع کنید. حتما یکی سرپرست برای اینا قرار داده. یعنی انقطاع بین امام و مردم حاصل نشده. در طی این دوران شما ببینید در دوران ائمه و این دو تا خصوصیت هم داشتن، این وکلایی که امام برمیگزده دو تا در واقع ویژگی خاص داشتن که دو تا ویژگیشون یکی تقواشونه یکی علمشون. یعنی عالمترین و متقیترین فرد وکیل امامه. خیلی اوقات مردم از طریق این علم و تقوا پی به ارتباط این با امام میبرن و وکیل امام میدونن. اینجور نبوده که جار بزن امام صادق آقا فلان کس وکیل منه. باید که خلفا دنبال بودن که این ارتباطات رو کشف کنن از بین ببرن دیگه. که یک تقیه کاملا سنگیری وجود داره. ولذا در واقع این دوتا ویژگیه که مردم از این دو ویژگی پی به وکالت افراد میبرند. لذا خیلی ها شاید وکیل امام هستن اما خبری از این نیست که امام نصب کرد باشه. یعنی یه روایتی داشته شویم بگه آقا این وکیل منه. الا تعداد خاصی هم، مثلا ارزم تو شهر ری مثلا کی حضرت عبدالعظیم مثلا این بیان شده که وکیل منه. خیلی کم این به ندرت می‌بینیم افرادی رو که مثلا نقش شده باشه که مثلا شهرت داشته باشن که اینا وکیل امام هست. شهرت وکالتیشون از این دوتاست، یعنی علم و تقواست. ولذا شما ببینید در دورانهای بعد هم هر کسی که مثلا میخوان چیز کنن میگن وکیل امام. مثلا تا قبل از این مراجع تقلید رو هم میگفتن چی؟ وکیل. اونایی که قدیمی یادشون قبل از انقلاب به مراجع تقلید میگفتن چی؟ وکیل امام. خب پس در واقع در دوران حضور ائمه و ظهور ائمه باز سرپرستی جامعه شیعه مستقیما به دست کیه؟ عالمان دینه. عالم دینه. عالمانند که سرپرستی میکنن جامعه رو. یعنی در واقع از همون اول ائمه شیعیان را با استفاده از عالمان دین تربیت کردند. یعنی هرگز شیعیان مستقیما تحت سرپرستی امام قرار نداشتند. الا تعداد کمی که حالا تو مدینه زندگی میکردن. الان هم شما نگاه کنید شیعیانی که توی مدینه هستن نسبتشون خیلی کم. ولی شما تو عراق تو ایران اصلا تجمع شیعیان اینجاست. پس معلوم میشه یه سیاستی بین پشت این جریانه. امام اینها رو اینجا مجتمع کرده و قرار داده. ولذا شما ببینید در زمان ائمه یک دولت مخفی و سری به سرپرستی عالمان تشکیل میشه. که اصطلاحاً یا دولت سری میگن یا دولت در سایه میگن یا دولت تقیه میگن. اصطلاحات زیادی رو ما داریم در مورد زمان ائمه. یه دولتی تشکیل شد، حکومت تشکیل نشده، دولتی تشکیل شده که این دولت سریه و وظیفه‌ش هم اینه که در واقع سرپرستی کنه جامعه شیعه رو. رأس اینها کیه؟ امامه. اما اونی که میرسه به شیعه، اونی که مستقیما با شیعه درگیره چیه؟ عالم دینه. بله دیگه، همین سازمان وکالت همون چیه از نظر سیاسی؟ یک دولته میچرخونه. ولی شما اگر بخواید بگید در واقع حکومت ظاهری نیست، یه حکومت باطنی که خصوصا دولت سری است، که دولت سری همه کارهایی که وظایفش هست رو انجام میده. مثلا شما میدید تو باب قضاوت، روایت قضاوت رو ببینید، منع کرده شیعیان رو از مراجعه به قضات جوف. این یک منطوقی داره، یه مفهومی داره. منطوقش چیه؟ همه ظاهرشه. من ظاهر کلمه اینه که بگی به قضات جور، یعنی قاضی که از طرف چیه؟ سلطان جائر منصوب شده به اون مراجعه نکنه. یه مفهومی داره. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که من قاضی دارم، به اون قاضی مراجعه کن. چون اگر به هر حال وقتی یه درگیری ایجاد میشه باید یه فصل الخطابی وجود داشته. فصل الخطاب چیه؟ قاضیه. یا اگر شما بگید به قاضی جور مراجعه نکن، میتونی شما قاضی در نظر نگرفته شی و بگی به قاضی جور مراجعه نکن؟ پس لابد یه چیزی رو ایجاد درست کردی که میگی به اونجا مراجعه نکن. چون شدت تقیه هست، هیچ وقت نمیاد بگی به قاضی من مراجعه کن، چون داره لو میده. بگی به قاضی جور مراجعه نکن. خب میفهم، میگن از نظر کلامی میگه خب همه خود سلطان هم میگه همینو، یه قاضی جور معنا میکنن دیگه. ولی این برای شیعیان مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی به اون قاضی که من گماردم. پس اگر کسی قاضی گمارده، معناش این است که یک حکومتی و دولتی رو تشکیل داده. اما این دولت و حکومت چیه؟ بسیار سری و تقیه‌ایه. ولذا این دولت در زمان ائمه شکل گرفته، این دولت سری، این دولت سایه حرکت کرده، اومده. هرچی میاد به دوران غیبت نزدیکتر میشه، این دولت استقلالش بیشتر بشه. یعنی ائمه میکوشن که این مستقل بشه. یعنی هرچی بیاد این ورتر، شما دیگه رد پای مثلا این که ارتباط بین امام و وکیل چگونه است اصلا خیلی نامشهود میشه. کنه اصلا مردم فقط همین فرد رو میشناسن. امام هم میکوشه جایگاه این رو کاملا در واقع جا بندازه. یعنی خیلی مثلا امام صادق از روایاتی که ما داریم میکوشه که جا بندازه جایگاه وکیل رو. مثلا کسی آمد خدمت امام صادق از کوفه را افتاده اومده مدینه، از امام سوالی داشت، امام با هم صحبت کردن، امام فهمید که این چیه، عراقیه، کوفهیه، لحجهش لحجه عراقیه، از اصلا مال کوفه برسه، از اصلا فهمید برای چی اومده اینجا، عرض کرد که آقا اومدم یه سوالی دارم، اومدم از شما سوال کنم. امام یه دفعه براش افته میشه، عصبانی میشه، این برای یه سوال بلند شده اومده اینجا؟ میگه بله. میگه اشتباه کردی، برگرد. میگه ما محمد بن مسلم در بین شما نیست، میگه از زراره در بین شما نیست، برگرد از اونا سوال کن. در بعضی از روایات اصلا امام جواب نمیده، میگه برگرد از اونا سوال کن. و کاملا جایگاه این وکلا رو جا میندازه برای شیعیان، که حتی گاهی اوقات در تعارض بین کلام امام و وکیل، مردم کلام کیو میپذیرن؟ با توجه مقدمات باید بگید دیگه، کلام وکیل رو میپذیرن. مثال این رو میتونید نگاه کنید توی رجال قسمت محمد بن مسلم، کسی آمد خدمت امام صادق سوال کرد در مورد ارث زنان، از این جوابی رو دادن موافق با اهل سنت که زنان ارث نمیبرن دیگه، بعضی از جاها ارث نمیبرن زن. حضرت جواب داد، آمد بیرون برخورد کرد با محمد ابن حسین، آقا کجایی چیکار میکنی، کجا بودی؟ که خدمت امام صادق بودن. چی سوال کردی؟ این سوال کردن. که این سوال درستی، جواب درست نیست، برگرد. اینجایی اگه ما باشه چی میگه؟ بابا گوش خودم شنیدم امام صادق این بیان کرد، تو چی حالا دو روز رفتی پیش امام صادق درس خونده که دلیل نمیشه؟ مثلا کاملا میپذیره، بر میگرد، دوباره سوال میکنه، حضرت دوباره همون جواب میده. حالا با محمد موسی بیرون چی شد؟ همون جا، نه این درسته، دوباره برگرد. دفعه سوم میاد، سوم که میاد دوباره حضرت خلوت شد، حالا از حضرت سوال، حضرت جواب دیگه میده. بعد میپرسه چرا حضرت، چرا شما جواب ندادی؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه کسانی اینجا بودن ترسیدم از جانت، که مشخص میشه که تو از موالیان ما هست. یعنی کاملا جایگاه وکیل جا میفته. یعنی جایگاه اینجور نبوده که فکر کنید یه دفعه علما اومدن رو بودن این کار رو، اومدن مثلا یه جریان ایجاد کردن، نه، ائمه از همون اول بنا رو بر این نهادند که مردم تحت سرپرستی عالمان دین رشد پیدا بکنن. ولی شما میرید هرچی میاد جلوتر اینا استقلال پیدا، تا میرسه به زمان غیبت صغرا. زمان غیبت صغرا زمانی است که کاملا این به رشد نهایی خودش برسه، که حتی دیگه نیاز نداشته باشه که از امام چی بگیره؟ دستور بگیره، وکالت بگیره، ارتباط مستقیم داشته باشه. ولی ازا شما ببینید مثلا در آخر کار، مثلا کارهایی که ائمه خودشون رو انجام میدن، آخرین کارهاشون رو کم کم واگذار میکنن. مثلا یکی از کارهایی که ائمه انجام میدادن، عرضم به حضور شما، گاهی اوقات کتاب‌های مثلا اصحاب رو می‌آوردن خدمت مثلا امام کاظم، می‌گفتن مثلا عرضه کتب بر اهل بیت رو شدید دی اصطلاح، مثلا کتاب محمد بن مسلم می‌آوردن پیش امام کاظم، آقا این کتاب رو ما از محمد بن مسلم به دست ما رسیده، آیا به این روایاتش عمل بکنیم یا عمل نکنیم؟ امام گاهی اوقات می‌فرمود، مثلا بعضی از روایاتش می‌فرمود که این روایت رو عمل نکنید. چرا؟ به دلیل اینکه محمد ابن مسلم از فلانی نقل کرده، این آدم کذابیه. یا میفرمود مثلا این روایتشو عمل نکنید، چرا؟ چون خلاف قرآنه. یا این روایتشو عمل نکنید، چرا؟ چون خلاف سنت قطعیه. یا این روایتشو عمل نکنید، چرا؟ چون خلاف عقله. ولی زاد دوتا علم به وجود اومد، علم رجال و علم چی؟ درایه. امام روش یاد داده. ولی ذا این آخری کار، کتابی رو آوردن خدمت امام زمان، دادن به در واقع نایب سوم، سفیر سوم که حسین ابن روح دادا بهش گفتن اینو به عرضه بدار بر امام زمان، آیا ما به این روایات عمل بکنیم یا عمل نکنیم؟ در جواب امام نوشتند که چی؟ این کتاب را بفرستید قم، هر چه علمای قم گفتند عمل کنه. یعنی آخرین کارش هم داره چیکار میکنه؟ واگذار میکنه تا مردم در غیبت کبراش دیگه دچار حیرت نشن. ولذا شما ببینید هر چی بیاد جلوتر این همینجور حرکت خودش رو داره، گاهی اوقات ظهور و بروزاتی داره. مثلا زمان آل بویه، آل بویه میاد نزدیک میشه به این دولت، خودش رو نزدیک میکشه به این دولت، استفاده هاشو میبره. همین استفاده هایی که میبره شما میدید اثر میذاره، آثار میذاره. یا شما بیایید تو صفویه همینجور با صفویان مثلا حاکمانشون میاد نزدیک به آلمان میشن، شیخ بهایی میشن مثلا، عرضم به حضور شما مثلا بیرفندرسکی میشن و دیگران نزدیک میشن، شما میدید اوج میگیرن. به محضی هم که فاصله از این دولت میگیرن مزمحل میشن. مثلا شما وقتی نگاه میکنید در زمان سید مرتضی که حالا بیاد ختم میشه، توی دوران مثلا اینا برای که بتونن مثلا چیز کنن بیان فاصله میگیرن، یا حتی جهتهای خواهی مثلا سید مرتضی بایی که بزرگتره، بایی که از نظر علمیت بالاتر از سید رضی هست، خلیفه وقت میاد چکار میکنه، حاکم وقت میاد چکار میکنه، سید رضی رو انتخاب میکنه برای حکومت شرعی، حاکم شرع و رئیس حاج. چرا؟ برای که بتونه یه رقابت ایجاد کنه و عملا این جریان رو به هم بریزه. همین باعث میشه که چیه؟ حکومتشون هم مزمحل بشه، بیاد پایین و از بین بره. تا اینکه شما ببینید این جریان حرکت میکنه، میاد تا میرسه دوران غیبت کبرا، میرسه آخرین جایی که خیلی ظهور و بروز پیدا میکنه و حالت جهانی پیدا میکنه، از حالت این درونی خودش هم خارج میشه، در دوران چیه؟ تحریم تنباکوه. تو تحریم تنباکو یه رشحه ازش بیرون میاد، یه کلمه خط می‌نویسه، یه نیم خط نوشته میشه. نه تنها حکومت بلکه پادشاه که در رأسه مجبور به چی میشه؟ تبعیت میشه. اینجا ظهور بروز پیدا میکنه. این چه دولتیه که حتی حاکم ظاهری هم زیر این مجموعه است؟ اینجاست که شما میبینید دشمنان اسلام از اینجاست که متوجه این جریان میشن و از این به بعده که شما میبینید شروع میکنن مطالعات کردن، از درون این دولت افرادی رو بیرون میکشن، میبرن تعلیم میبرن میدن، مثل سدرسن تقیزاده، مثل یحیی دولت آبادی. اینا کسانی بودن که اینا مؤمن بودن، با عمامه رفتن فرنگ، با ریش تراشیده و کراوات و کلاه شاپا برگشتن و بیشتری ضربه رو هم همینا زدن. عملا این وقتی که داشت ظهور و بروزش رو تکمیل میکرد در جریان مشروطیت، چون دشمنان جلوتر پیشبینی کردن، تونستن چیکارش کنن؟ منحرفش کنن و نگذارن این ظهور بروز پیدا بکنه. و تا میرسه شما میبینید به رضا شاه، رضا شاه که میرسه اصلا رضا شاه رو اصلش رو آوردن که ریشه این دولت رو از بین ببره. لذا هرچی مظاهری که مربوط به این جریان بود رو چیکار کرد؟ از بین برد. تا رفت حتی هر کارایی که علما انجام میداد رو از دستشون در آورد، قضاوت میکردن بسیاری از کارهای ارزم بزرگ شما، ثبت و ضبط و اینا رو انجام میداد، همه رو از دست علما گرفت. به قول استاد ما خدا رحمتش کنه آقا مشتهدی، و رضا شاه همه چیز از ما گرفت الا دو چیز، اونا چون توش پولی نبود از ما گرفت، دیگه خواب بودی که استخاره. رضا شاه همه چیز رو گرفت الا این دوتا رو. این هم اگر میدید نقشی داره، شاید همین رو هم میگفت، یه وزارت استخاره را میداخت یا یه وزارت خواب، تعبیر خواب. ولذا رضا شاه رو فرستادن که ریشه این جریان رو بکره. بعد میرسیم دیگه رضا شاه اومد، اما دیدن دوباره دولت رفت تو تقیه خودش. یعنی این یه دولتیه که آنچنان چیز داره که سریع میتونه چیه خودش رو جمع جور کنه. اینجا بود که به این نتیجه رسیدن که باید پسرش رو بیارن که از طریق جریان نر بتونن ریشه این جریان رو از بین ببرن. ولذا اینجا بود که عالمان دین در رأس اونها امام به این نتیجه رسیدن، یا باید این دولت را به ظهور برسونن یا باید دیگه فاتحش را بخوانن. و کاری که مرحوم امام کرد این بود که این دولت تقیه‌ای که بنیانگذارش رو ائمه اطهار بودند رو چکار کرد؟ به ظهور رساند. یعنی چیزی نبود که فکر کنیم یه قارچی بود یه دفعه تولد شد، نه، فقط کاری کرد که اومد چکار کرد؟ بستر ایجاد کرد که به ظهور و بروز خودش برسه. و حالا انشاءالله به برکت این که حاکم و عالم و همه اینها جمع شده، انشاءالله ما آثار اون رو دیدیم و انشاءالله بیشتر از این خواهیم دید، به شرط این که دست از این دولت بر نداریم انشاءالله. این وسط جریان بود که عرض کردم. حالا یه سوالی دارید بفرمایید که شما وسطش. شرایط وجود واقعا نداشته، اصلا شرایط وجود هاشه همون اجازه میگیره، اما واقعا هم اجازش سوریه، اجازش واقعی نیست. اگر اجازش واقعی بود اصلا باید میرفت کنار و میذاش عالم دین بیاد روی کار. شکست نمیخوره. ببینید یک با اینو بخواه بگید، یعنی در واقع الان یه جایگاه نه ببینید اصلا یک ارث فرهنگی ائمه در بین ما گذاشتن که هر اتفاقی بیفته این دوباره برمیگرده سر جای خودش. یعنی این بالانس رو داره که بتونه یعنی بتونه بره تر تقیه، ولیکن اگر بره در تقیه دوباره بیشترین و سهمگین ترین لطمات رو انسان ها و شیعیان خواهند خورد. و همه دیگه عرض کردم دیگه. اگر این چیز میشه چه بسا شاید هزار سال عقب برگرده. یعنی اگر این به نقطه‌ای که الان رسیده بخواد مزمحل بشه و یا برگرده تو تقیه خودش، در واقع شاید اینجوری بگم حتی وضعیتمون از ترکیه که چه عرض کنم و کشورهای چیزی که فساد هست بدتر میشه. و این رو کاملا عالمان دین درک میکنن که در واقع ولذا شما میبینید هیچ مرجع تقلید، هیچ عالم دینی، همه اینها همشون قائل به وجوب حفظ جمهوری اسلامی هستن. اشوا حتی اونایی هم که با این جریان هم زاویه دارن، اما اصل حکومت اسلامی، اصل جمهوری اسلامی رو حفظش رو واجب میدونن. شما هیچ عالمی رو پیدا نمیکنید که بگه که چیه؟ اشکال نداشته باشه یا اصلا کمک نکنید، حفظش رو واجب میدونن. هیچ کی پیدا ما نکردیم که در واقع حکم وجوب نداده باشه. حتی مثلا از سوال اگر شده بله هر دوستی که فرق نمیکنه، هر دوستی که بهم نقش علما کم است. حالا ببینید مثلا شاید مثلا مرحوم آقای بهشت یا دیگران، ایشون چون به هر حال این افراد وقتی اگر بخوان گاهی اوقات خیلی ظهور و بروز کنن، ترسشون از اینه که مثل این باشن که بیان پرده‌ای بندازن بر ولایت فقیه، ولذا بعضیشون شاید اگر سکوت میکنن، اما سکوتشون سکوت از روی حماقت و اینا نیست، سکوتشون از روی چیه؟ حکمته. شاید در واقع گاهی اوقات میگن که یک صدا باید باشه، اونم صدای ولایت فقیه. اگر قرار باشه ما هم حرف بزنیم موضع های مختلف گرفته بشه، مردم گاهی اوقات شاید سردرگم بشن. اطلاعاتی هم که ما داریم اطلاعات محدودیه، ولی اون اطلاعاتی که ولی فقیه داره نامحدوده، یعنی مثل ما نیست. ولذا در واقع موضع‌گیری‌هاشون در حد خودشون هست، حضور دارن، همین که وایسیدن پای انقلاب و همین که دارن میگن که حفظ این جمهوری اسلامی اوجب و واجبات و واجب هست، کفایت رو هم میکنه. و لازم نیست که حتما همه جای مثلا یک کفنی بپوشن بیال وسط راه بیفتن یه اتفاقاتی که میفته، چون به هر حال اونها هم گاهی اوقات بعضی از جریانات سیاسی، بعضی از حرکتایی که هست، خیلیاش یعنی بعضی از این حرکتا گاهی اوقات پشتوانش اصلا چیز دیگه است، ظاهرش اسلامی، پشتش چیز دیگریست. و خیلی آدم های سینه چاکی ما در دوران خودمون داشتیم، شما هم دیدید که اینا سینه چاک انقلاب بودن، اما بعدش چپ کردن. بعد معلوم شد که ما از اول هم اینا چپ بودن. اونجا یه اشتباه استراتژیک و تاکتیکی اینا داشتن، این که اومدن چیکار کردن؟ زدن به ریشه. یعنی اینا هم فهمیدن اگر ریشه رو زده بودن تمام شد بود. ولی زدن را، یعنی اونجا ولایت فقیه اینا به خیلی براشون مهم نیست. مرز کردم ولی فقیه باشد اما عاشورا نباشد، ولی فقیه باشد اما مثلا چی نباشد، بهدویت نباشد، اینجوریه. یعنی بگن مشکلی با فرض ندارن، مشکل با این نظام و جریانه. اونجا اشتباهی که کردن و جریانی که چیز شد و کاملا اینا رو روشن کرد، ظاهر کرد، بحث دشمنیشون با اصله که اون امام حسین بود، و اگر در واقع وارد این زمینه نمی شدن شاید هنوز ما مشکل داشتیم. یعنی زود خودشون رو اگر لو نمی دادن شاید هنوز ما اون مشکلات رو داشتیم. این هم اصلش اینه که اینا اصلشون با اون مشکله. و هر چقدر اگر اینا با ولایت فقیه هم بجنگن، تا وقتی که امام حسین هست، جریان حسینی، جریان ولایت، جریان ائمه هست، هرگز نمیتونن ذره بزنن. بله. یعنی در واقع ولایت فقیه منشعب از ولایت ائمه هست. اگر اون رو زدن این دیگه چیزی نیست. اگر هم بیان با ولایت فقیه جنگ میکنن، برای اینکه با اون میخوان بجنگن. ولا کار به این فرد شاید خیلی نداشت بشن. خب بالاخره مردم به فهم و درک سیاسی باید برسن. ببینید، نه ببینید، این جریانات و این اتفاقاتی که میفته شما حساب کنید. ببینید در جریان همین 88 من کلاس‌های رو برای معلم‌ها داشتم در کجا؟ در ولیعصر. یعنی قشنگ چسبیده به این جریان و حرکت که ما بیرفتی میگفتم خب تو داری میری ولایت فقیه میگی، حالی که اینا اصلش و دعواش رو سر بره. اونجا من تو کلاسام آدمای چادری و محجبه‌ای داشتم که با ولایت فقیه مشکل داشتن. بیچادری‌هایی بودن که سینه چاک بودن. یعنی خیلی چیز نیست. این باعث رشد و تعالی آدم‌ها میشه. یعنی اگر این جریان نوهده، خود غربیان گفتن جریان نوهده و این جریان 15 سال حکومت جمهوری اسلامی را بیمه کرد. چرا؟ چون یه بینش جدیدی به انسانها داد، به این مردم، که این بینش برای خرد کردن این بینش به این راحتی نمیشین راحت به این طور. لذا باید 15 سال طول بکشه. مثلا آقا در جریان 78 فرمودند که 78 کوی دانشگاه. حالا اینا دارن نقشه میکشن بعد اینکه جمع شد. کوی اینا نقشه میشن 10 سال دیگه دوباره همین اتفاق میفته. این همون سال 88 اتفاق افتاد. الان هم اونا خودشو اعلام کردن ما برای 15 سال دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنیم. فتنه اکبر دیگه، اکبره دیگه. البته به یه نسبت اینه، اگر چون مردم به خود اومدن یه جهشی هم ایجاد شد. یعنی مثل یه آدمی که گاهی اوقات بیاد عقب یه دفعه میپره. اگر بفهمه اگر نبیاد عقب همینجا بمونه، آره. ولی این اتفاق افتاد، یه جهش اتفاق افتاد. این رو یعنی در واقع درسته ما باید اون رو پررنگ کنیم که این فتنه بود، ولی این فتنه آثاری رو برای این مملکت ما داشت که این آثار حالا قابل این نیست که از بین بره. یعنی اون بیمه‌ای که اتفاق افتاد در هیچ جریان اینجوری اتفاق نمی افتاد. نه تشکرم. مثل شیطان برای چیه؟ شیطان برای که شما به رشد برسید. اما آیا به شیطان چیزی میرسه؟ نه، او فقط یه سکوی میشه برایش پرش شما. یعنی شما پا میذاری روش میپری، او چی میشه؟ میره فرو. همین اتفاق هم برای اینا افتاد دیگه. اینا هم از نظر سیاسی هم از نظر اجتماعی شما نگاه کنید منفور شدن. هیچ کس حالا این حرفایی که میزنن بعضیا، این برای که در واقع دیگه واقعا از بس دیگه همه چیشون از دست دادن، همه حالا دیگه افتادن به این که حالا آقا اینا یه غلطی کردن، حالا دیگه بهشون ظلم اضافه دارید میکنید. برای چی؟ برای که دیگه واقعا این پای مردم روی گلوی اینا قرار گرفته که دارن اینجوری جزافتن. خوشو که چیزی نیستم. اصلا نمیشه، اصلا نمیشه، اصلا مهدویت بدون این جریان یعنی بدون ولایت فقیه و قبلش اصلا معنا پیدا نمی کنه. بله دیگه، و خیلی هم ریزش داشت دیگه، خیلی هم با اونا رفتن پایین دیگه، هم بر نگشت.